17 مسابقه خانوادگی میشنویم با محوریت اخلاق در قرآن کریم در مهمانی.
همه از خدایی به سوی خدا برد.
لحظه های ناب غروب و افطار بر سفره کرامت معبود می نشینیم در زیافت. ویژه برنامه افطار رادیو معارف در ماه عزیز رمضان، هر روز ساعت 19:10.
و شبانگاهان دست به نیایش می گشاییم و گشایش امور از معبود می طلبیم با زمزمه دعای شریف افتتاح در ساعت 22.
وما قصرنا عنه فبلغنا.
رادیو معارف همراه لحظات معنویتان در ماه خوب خدا.
فبلغنا.
ساعت 16:31 است و ما همچنان همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. سپاسگزاریم از همراهیتون. رسیدیم به برنامه زلال تاریخ، علاقمندان به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام جباری میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 27 دقیقه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
به نام خدا و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. انشالله که حالتون خوب هست و امروز هم فرصت داشته باشید ما رو با برنامه زلال تاریخ همراهی بفرمایید. همونطور که میدونید در این برنامه به بررسی تاریخ تحلیلی اسلام از دیدگاه شیعه میپردازیم. در ابتدای برنامه اجازه میخوام که سلام کنم خدمت کارشناس محترم جناب استاد دکتر جباری.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزو میکنم هر جایی که هستن انشاءالله موفق و سربلند باشن و مشمول توفیقات الهی.
بسیار خوب، تشکر میکنیم، به برنامه خودتون خوش اومدید. و اما عزیزان، روایتی هست به این مضمون از رسول خدا که محبوب ترین شما نزد پروردگار آن است که بیشتر از همه به من درود فرستد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خب شنوندگان عزیز، به خاطر دارید که در برنامه گذشته ما ادامه بحث نامه های رسول خدا و فرستادن رسولان به مناطق مختلف رو تقدیمتون کردیم و رسیدیم به اینکه محتوای این نامه ها چی بود. از وجود جمله بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای نامه ها صحبت کردیم و حالا در ادامه مطلب اینکه محتوای این نامه ها چی بوده از استاد دکتر جباری خواهش میکنم که موضوع رو پی بگیرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته مشترک در نامه های رسول خدا صلی الله علیه و آله به ملوک و پادشاهان و سران بخش های مختلف عالم آن روز در برنامه قبل مورد اشاره قرار گرفت، از جمله اینکه اینها همه نامه ها به زبان عربی بود، آغاز نامه ها با بسم الله الرحمن الرحیم بود و آغاز نامه ها با نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، من محمد ابن عبدالله الی فلان. یا اینها بعد نام اون پادشاه می آمد که دلیلش عرض کردم، اون شأنی که خداوند متعال برای پیامبر اکرم قائل شده و این تکلیف و وظیفه بود که پیامبر اکرم تکریم بکند خودش رو و این تکریم رو به رخ جهانیان بکشه. آغاز نامه ها با حمد الهی و پیام سلم و سلامت و تسلیم و سلام بود. این نکته ایست که نشون میده که باز نکته مشترک دیگری که جا داره الان عرض بکنم، این که به تعبیر برخی از محققین نامه های پیامبر اکرم محتوی پیام سلم و سلامت بود، نه حرب و جنگ. پیامبر نماد رحمت الهی است، رحمتن للعالمین هست، و طبیعتا این باید در نامه های اون حضرت هم انعکاس داشته باشه. و هر شود که کاملا وقتی کس دقت میکنه در مزامین نامه های پیامبر اکرم، این که صرفا دعوت به هدایت میکند که اگر هدایت رو پذیرفتید و این دین رو پذیرفتید، پیام الهی رو پذیرفتی، سالم میمانی، اسلم تسلم، اسلام بیار تا سلامت خودت و سلامت حکومتت. حتی در برخی از نامه های پیامبر اکرم هست که به اون حاکم و پادشاه اینطور بیان دارند که اگر اسلام آوردی حاکمیتت هم محفوظ خواهد بود. این پیام حرب نیست، بلکه در حقیقت به نحوی هشدار هست و آینده نگری است که به هر حال دعوت اسلامی نمیتواند محدود در یک منطقه باشه. تو اگر اسلام نیاوردی معنیش نیست که در مقابل اسلام خواهی ایستاد، چون برخه مانع خواهی شد که مردم سرزمینت این دعوت رو بپذیرن.
خب این اسلم تسلم به معنی تهدید نیست، یا اسلام بیار یا سلام نمیمونی.
بله، یعنی تهدید به این معنا که اگر تو نپذیرفتی دعوت رو، خواه ناخواه باید در مقابل این دعوت قرار بگیری. یعنی دارید اعلام حرب و جنگ میکنه در مقابل این دعوت، و من پیامبر نمیتوانم از شرط که محدوده دعوت خودم رو فقط یک قلم رو جزیره العرب و اینها قرار بدم. من وظیفه دارم به تمام عالمیان ندا رو برسانم، و تو میخوای سد راه بشی. در این صورت هم خودت به خطر خواهی افتاد و هم حاکمیتت به خطر خواهد افتاد. نوعی پیشگویی هست، یعنی تهدید بعد از پیام سلمه و بعد از سلام هست که من آغازگر جنگ نیستم. و روش پیامبرم این بود دیگه، هیچگاه آغازگر جنگ نبود و حرکتش همواره برای بست دعوت بود، مگر جایی مجبور کنم پیامبر رو به این که تن به حرب و جنگ و اینها بده. این یک نکته. باز نکته دیگر این که نامه های پیامبر اکرم تاریخ داشته، پیامبر اکرم تاریخ گذاری بر عرشبت که حوادث رو، بر نامه ها رو خودشون عرشبت که ابتکار کردن و آغاز کردن، و این نکته است که از بسیاری از نامه های پیامبر اکرم استفاده میشه. و تاریخ ها هم بر اساس ماه بوده، چندمین ماه از هجرت، نه بر اساس سال.
یعنی مبنای هجرت رو خود رسول خدا گذاشتن،
خود پیامبر گذاشتن. بله، تقویم تاریخ بر اساس هجرت پیامبر، خود پیامبر اکرم مبتکرش بودن و بر اساس چندمین ماه از هجرت تاریخ گذاری میکردن. و اتفاقا طبق تاریخ گذاری پیامبر اکرم، تاریخ ها خیلی دقیق هم بوده، چون از همون ربیع الاولی که هجرت درش انجام شد آغاز میشد، و در زمان خلیفه دوم عرض شود که وقتی که هجرت رسمی شد به عنوان مبدع تاریخ، او آمد و محرم رو طبق رسم دوره جاهلیت که آغاز سال قمری بود به عنوان عرض شود که آغاز تاریخ هجری قرار داد. و اینها مجموعه نکات مشترکی است که در این نامه ها وجود داره. اما فکر میکنم دیگه باید وارد بشیم به عرض شود که گزارش های خاص این چند منطقهی که پیامبر اکرم افراد و فرستاده. البته شاید گنجایش برنامه اجازه ندهد که به تفصیل مجموع این مناطق بررسی بشه، اما مناطق مهم مثل مثلا حبشه، مصر، ایران و عرشبت که روم، این سه چهار منطقه رو جا داره که توجه خاصی بهش داشته باشه.
اجازه بدید یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمتون خواهیم بود.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد،
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد. ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، از نام تو عطر یار سرمد، بوییم همیشه یا محمد.
امید نجات از تو نیکو، این ما و شفاعت تو ایدو،
این ما و شفاعت تو ایدو، این ما و شفاعت تو ایدو.
خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما بزرگواران هستیم. جناب استاد دکتر جباری، نامه هایی که پیغمبر فرستادن به مناطق مختلف، حالا فرمودید که میخوایم بپردازیم به این که در هر منطقه چه اتفاقی افتاد.
بله.
از کجا شروع میفرمایید؟
فکر میکنم بر اساس ترتیبی که برخی از مورخان شاید که ذکر کردن نامه ها رو، البته چون در یک روز ارسال شدن، اما شاید مناسب باشه از حبشه شروع بکنیم که به هر حال نجاشی پادشاه حبشه مناسب ترین برخورد رو داشت با نامه پیامبر اکرم و سابقه خوبی هم داشت. البته باز یک نکته اینجا جادر عرض بکنم، پرسشی که در یک دو برنامه قبل هم بهش اشاره کردیم، با اون این که اولا نجاشی لقب هست، مثل کسرا، مثل قیصر، لقب پادشاهان حبشه بوده، بنا نام اون پادشاه خاصی که در اون مقطع زمانی در اونجا حاکمیت داشته اصحمه بوده، با همزه و صاد و حا، اصحمه. پرسش این هست که آیا این نجاشی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در آغاز سال هفتم هجری نامه دعوت برای او میفرستد، همان نجاشی است که جعفر ابن ابی طالب همراه مهاجران به حبشه نزد او رفتن و او استقبال کرد و خب نام
پناه داد
و پناه داد و نام نیک از خودش در تاریخ به جا گذاشت؟ پیامبر اکرم هم همون زمان در سال پنجم بعثت وقتی جعفر رو میفرستاد و به مسلمان ها فرمود که برید به سرزمین حبشه که انها ارض صدق و ان بهال ملك و عدل، یا ملك و عادل، ملك و عادل، به سرزمین حبشه برید که سرزمین صدق و راستی است و پادشاه عادلی در اونجاست. و خب نکته مهمی است پیامبر اکرم از یک چنین کسی به عنوان پادشاه عادل یاد بکند، آیا همونه یا کس دیگری است؟ دو دیدگاه وجود داره و پرسش وجود داشته. برخی گفتن نه، این نجاشی دیگری بوده. استدلالشون این هست که متن این نامه رو وقتی نگاه میکنیم پیامبر اکرم با کمی شاید بشه گفت تندی هم در این نامه سخن گفته، حالا متنشو میخوانیم، و دعوت به اسلام کرده، در حالی که بر اساس نقل‌های تاریخی در همون وقت وقتی جعفر ابن ابی طالب رفت نجاشی اسلام آورد، مسلمان شد. و چطور میشه پیامبر این تحصیل حاصل استراحان وقتی کسی مسلمان شده چطور پیامبر مجددا او رو
یه بار دیگه دعوتش
کنه، دعوت به اسلام میکنه؟ از اون طرف میبینیم که ارشد درباره اون نجاشی گفته شده که مسلمان شد و سال نهم هجری از دنیا رفت و پیامبر از مدینه بر جسد او در حبشه نماز خواند. در گزارش های تاریخی هست پیامبر اکرم خبر دادن به صحابه در سال نهم که نجاشی از دنیا رفته، صحابه رو جمع کردن و بر نجاشی در دور، نجاشی در حبشه و پیامبر در مدینه بر بدن
از راه دور نماز خوندن،
دور نماز میت خوندن بر او، که ظاهر اون تعبیر این است که اون نجاشی همون نجاشی بوده که از جعفر ابن ابی طالب و اینها استقبال کرد و پذیرایی کرد. به هر حال یک شبهه ایست که مطرح هم، و به نظر میرسه که میتوان توجیهی کرد و دفاع کرد از این که نجاشی که در مجموع این دورها وجود داشته یک نجاشی بوده. بله. یعنی همون از همه ای که از جعفر ابن ابی طالب و مسلمان ها استقبال کرد و پناه داد و پذیرایی کرد، همونو بوده که در سال نهم پیامبر اکرم برش نماز خواند و همونو بوده که پیامبر اکرم در سال هفتم نامه دعوت برش فرستاد. اما چرا چنین نامه فرستاد؟ خب پاسخش میتونه این باشد که گرچه نجاشی خودش شخصا مسلمان شد، اما در اون زمان که جعفر و همراهانش هجرت به حبشه کردند، هنوز زمینه این که نجاشی بتواند اسلام رو بست بده و عرشبت که مسیحیت رایج و حاکم در حبشه رو بتواند تغییر بدهد به اسلام وجود نداشت.
من.
چون در همون جام هست که وقتی که از جعفر اوصاف مربوط به حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت مریم سلام الله علیها رو پرسید و او آیاتی از قرآن رو خواند، نجاشی شنید و گریست و در حدی که محاسنش خیس شد، خیلی تحت تأثیر اون آیاتی که در وصف مریم و عیسی قرار گرفت، عرض شود که چوبی برداشت و خط باریکی روی زمین کشید و گفت که فاصله بین اون چه که ما راجع به عیسی معتقدیم و اون چه که شما معتقدید به اندازه باریکی این خط اذهب و انتم شیوم، به تعبیر حبشی یعنی گفتن معنیش این است که اذهب و انتم آمنون، بری شما در امان هستید. اونجا دارد که اسقف ها وقتی که این سخن راجع به حضرت عیسی و اینها شنیدن از قرآن یه مقدار اعتراض کردن و صداشون به اعتراض اینها بلند شد. بر هر زمینه مناسبی وجود نداشت که نجاشی بتونه کار رو پیش ببره. الان پیامبر اکرم داره دعوت رسمی میکنه، یعنی ای نجاشی از این به بعد، گرچه تا الان چنین وظیفه‌ای نداشتی، اما الان که زمینه بست دعوت در جزیره العرب بعد از صلح حدیبیه فراهم شده، طبیعتاً باید تو هم در اونجا به عنوان یک محور و شرط که اهرمی برای این حرکت ایفای نقش بکنی. در حقیقت پیامبر داشت مأموریتی رو به او تفویض میکرد با این
در
نامه.
متن نامه میشه
بله. حالا اگه اجازه بدید من وارد متن این نامه بشم و شرط که محتوا رو ببینیم. نامه رو عمرو ابن امیه ضمری فرستاده، یعنی واسطه او بوده، پیکیش پیامبر اکرم فرستاد. عمرو ابن امیه نامی بوده،
رسول پیامبر،
فرستاده پیامبر اکرم برای نجاشی. متن این نامه رو در منابع مختلفی میتوان دید، مثلا در تاریخ طبری، در سیره حلبی و المباحب اللدنی زرقانی و امثال اینها، به شرح زرقانی و امثال اینها دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الی النجاشی. همطور که عرض کردم نام پیامبر مقدم هست، با بسم الله الرحمن الرحیم هم آغاز شده. الی النجاشی الاصحم، همون اصحمی که عرض کردم نام شما، ملک الحبشه، سلم انت، یعنی آغاز نام باز با پیام سلم و سلامت، عرشبت که سالم باشی، عرشبت که به سلامت باشی. فانی احمد الیک الله، حمد الهی رو پیامبر باز در آغاز نامش داره. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، این اوصاف رو میاره برای خداوند متعال. و اشهد ان عیسی ابن مریم روح الله و کلمته.
بله
جالبه، یعنی پیامبر اکرم بحث مخاطب شناسی خطاب رو برای مسیحیان میفرسته، بنابراین اینجا باید دیدگاه اسلام راجع به حضرت عیسی رو بیان بکنه. من شهادت میدم که عیسی ابن مریم روح الهی و کلمه الهی است که القاها الی مریم البتول الطیبه الحسینه فحملت به عیسی. این کلمه الهی بود که به واسطه القاء الهی مریم حامل شد به حضرت عیسی. فخلقه الله من روحه و نفخه کما خلق آدم بیده و نفخه. باز این تعبیر که ما خلق آدم، یعنی شما همون نکته که مسیحیت به غلط تصور میکردن که چون عیسی بدون پدر متولد شده پس فرزند خداست، پیامبر اکرم عرشبت که بر اساس تعلیم الهی که در سوره مبارکه آل عمران ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، اینجا اشاره به همون میکنه، یعنی خداوند متعال خالق عیساست، عیسی مخلوق خداست، همونطور که آدم بدون پدر و مادر مخلوق خداست. و انی ادعوک الی الله وحده لا شریک له و الموالات علی طاعته، من تو رو دعوت میکنم به توحید، وحدانیت خدایی که شریکی ندارد، و موالات علی طاعته، این که ارشاد که حرکتت بر اساس طاعت الهی باشه، و ان تتبعنی، و این که از من تبعیت کنی به عنوان رسول الهی، و توقن بالذی جاءنی، و یقین بیاری، ایمان بیاری به اون چه که بر من فرو فرستاده شده. فانی رسول الله، من رسول خدا هستم، و انی ادعوک و جنودک الی الله، تو و سپاهیانت رو و به هر حال نیروهات رو، همراهیان نیروهات رو به سمت خدا دعوت میکنم. فقط بلغت و نصحت، من ابلاغم رو انجام دادم، نصیحتم رو انجام دادم، خیرخواهیم انجام دادم. فقبلوا نصیحتی و السلام علی من اتبع الهدى. خب ببینید، این که عرض کردم متن نامه شاید یه مقدار نخورد با این که خطاب به مثل، یه وقت نامه رو به خسرو پرویز میفرسته حضرت، خب قابل قبول هست، یا به قیصر امثال اون که اونها سابقه دعوت و نامه های پیامبر رو ندارن. یه وقت نامه به نجاشی است که قبلا پیامبر بهش نامه فرستاده، جعفر رو فرستاده، مسلمان ها امثال اینها، لذا همین منشأ اون شبهه شده که عرض کردم. اما توجیهش رو عرض کردم که میشه که پیامبر اکرم در حقیقت با این بیان به گونه ای سخن گفتن که عرشبت که نجاشی بتواند این بیان رو به دیگران هم ابلاغ بکند. یه وقت بیان شخصی به خود نجاشی بود، ممکن پیامبر خودمونه تر باش سخن بگه، یه وقت نامه نامه است که نجاشی اون نامه رو میخواد عرضه بکند بر دیگران، بر اسقف‌هایی که همراهش هستند و عرشبت که کارگزارانش و امثال اینها. طبیعتاً این مقدار رسمی‌تر نوشته پیامبر اکرم نامه رو. دارد که وقتی که نامه رسید به دست نجاشی، با احترام از تختش پیاده شد، روی زمین نشست، نامه رو بر چشمانش گذاشت، میگه فلما وصل الکتاب الیه اخذه و وضعه علی عینیه، بر چشمانش نهاد و از تختش پیاده شد و روی زمین نشست اجلالا و اعظاما.
بله.
بعد یک ارشاد که صندوقی که از عاج فیل بود و به هر حال گران قیمت تو جای مناسبی بود، اون رو خواست و این نامه رو با احترام درون اونجا قرار داد. تا اینجا به هر حال متن نامه پیامبر اکرم به نجاشی و واکنش او.
بسیار خوب، متشکر. ادامه صحبتتون رو انشالله بعد از شنیدن یک میان برنامه پی خواهیم گرفت.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
خب با برنامه زلال تاریخ در خدمتون هستیم. جناب دکتر جباری، مشتاقانه آماده هستیم که پی بگیریم صحبت‌های شما رو.
عرض می‌کردم نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به نجاشی رو و محتوای نامه رو مرور کردیم. در ادامه نقل هست که عمرو بن امیه که فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد نجاشی بود، یک گفتگوی بین اون و بین نجاشی در گرفته و او خواست نجاشی رو بیشتر ارسود که ترغیبش بکند به این که همراهی با این دعوت بکند. به او گفت که یا اصحمه ان علی القول و علیک الاستماع، من میخوام خیر خواهانه سخنه بگم تو هم بشنو، که انک فی الرقت علینا منا و که انا فی الثقت بک منک، یعنی به هر حال تو یه سابقه خوبی داری، مهربانانه با مسلمان ها برخورد کردی، ما هم اعتماد نسبت به تو داریم. لعنا لم نظن بک خیرا قط الا نلناه، ما هیچگاه امید خیر نسبت تو نداشتیم مگر اینکه بهش رسیدیم. به هر حال سابقه خوشی از خودت به جا گذاشتی.
عذر میخوام تا همین اینجا، این نشون میده که این نجاشی همون نجاشی دیگه،
بله
بچه که
تو. بله احسن،
این نمیمونه که کسی دیگه بوده.
بله نکته خوبی شد. و لم نحفظک علی شر قط الا منا، از تو به هر حال شری به ما نرسیده. و قد اخذت الحجت علیک من قبل آدم و الانجیل بیننا و بینک شاهد لا یرد و قاض لا یجوز، اشاره میکنه به این که انجیل شاهد خوب است بین ما و بین تو. ارشد که و فی ذالک موقع الخیر و اصابت الفضل و الا فانت فی هذا النبی، یعنی تو بعد بر اساس سابقه و سنتی که پیش از این وجود داشته اینجا تابع این دعوت بشی، مبلغ این دعوت بشی. چرا؟ اگر تو با این دعوت همراهی کردی، همون کاریو کردی که عرض شود که پیروان یهود بعد نسبت به حضرت عیسی می کردند، یعنی به هر حال دین حضرت موسی بود، بعد حضرت عیسی آمد دعوتش رو ابلاغ کرد و توقع بر این بود که افراد تبعیت از عیسی بکنن. یهودیان ادعی تبعیت کردن، ادعی مخالفت کردن. توی نجاشی هم در قبال دعوت اسلامی باید همون کاری بکنید که اونها در قبال دعوت موسی کردن، یعنی باید اینجا تبعیت از این دین بکنی و عرشبت که مروج این دین باشی. فانت فی هذا النبی الامی کالیهود فی عیسی ابن مریم، اگر مخالفت بکنی همچون مخالفان عیسی خواهی بود که از میان یهودیان حاضر نشدن همراهی با دین حضرت عیسی بکنن. در اون زمانی که حضرت عیسی فرق رسوله الی الناس، فرستادگانش رو فرستاد نزد هر شاد که مردم و فرجا کلم عالم یرجهم له و امنک علی ما خافهم علیه لخیر صالح و اجر ينتظر. خب با این تشبیهی که کرد نجاشی، بعد این در پاسخ چی گفت؟ نجاشی در پاسخ عمرو بن امیه گفت که اشهد بالله انه النبی الذی ينتظره اهل الكتاب. خب من عرشبت که خدا رو شاهد میگیرم که این همون پیامبری است که اهل کتاب منتظر او بودن. پس بنابراین نجاشی موضع رسمی خودش رو در اینجا به عمرو بن امیه اعلام میکنه. و ان بشارت موسی براکب الحمار که بشارت عیسی براکب الجمل و انه لیس الخبر کالعیان، یعنی این پیامبری که الان آمده همون کسی است که موسی بشارتش رو داد با عنوان راکب حمار، یعنی تعبیری که موسی به کار برد. برخی عرشبت که محققان و تاریخ نویسان گفتن که خود این نشون میده پس این نامه عرشبت که بعد از جنگ بنی نظیر بوده، چون در بنی نظیر دارد که پیامبر اکرم سوار چارپایی شد و به سمت قلعه های اونها رفت و خب این محقق شد عرشبت که درباره پیامبر اکرم. تعبیر حضرت عیسی راجع به پیامبر اکرم راکب جمل، چرا؟ چون در سرزمین جزیرة العرب مردم معمولا شطور سوار می شدن. یعنی هر دو تعبیر درباره پیامبر اکرم آمده و نجاشی توجه به این دارد و به هر دو اشاره میکنه، میگه این همونی است که حضرت موسی با اون تعبیر ازش یاد کرد و عیسی هم با این تعبیر راکب الجمل. و انه لیس الخبر کالعیان، اونها خبر دادن اما ما امروز داریم میبینیم اون پیامبر رو،
شنیدن
که با من دیدن و این محقق شده امروز. اما ولکن اعوانی من الحبشه قلیلون، من یارانم کم هستن، فانذرنی حتی اکثر الاعوان، به من یک مهلتی بدید تا من بتونم یارانی رو فراهم بکنم و اولین القلوب و دلها رو نرم بکنم. هر شود که در یک نقلی دارد که گفت که لو کنتو استطیع ان آتیه لآتیتو، اگر میتونستم برم مدینه و به اون ملحق بشم این کار رو انجام میدادم. یک نقلی هست در ادامه که دارد که نجاشی بر جعفر رو و یارانش رو عرض شد که فراخان و جعفر در این ایام در حبشه بود، فراخان و اسلم علی یدی جعفر لله رب العالمین، اسلام آورد به خداوند متعال و اسلام به دست عرض شد که جعفر. خب این خلاصه اون چه که درباره نجاشی باید عرض می شد و متن نامه پیامبر اکرم به نجاشی گفته شده. پیامبر نامه دیگری هم برای نجاشی فرستاد و در اون نامه خواست که ام حبیبه رو به ازدواج پیامبر اکرم در بیاره که جریانش رو آشنا هستن عزیزان شنونده که ام حبیبه دختر ابو سفیان بود و به همسری عبیدالله ابن جحش در آمده بود، به اتفاق هم مسلمان شدن و هجرت به حبشه کردن و در حبشه همسرش مرتد شد، از اسلام خارج شد، نصرانی شد، بعد مرد. پیامبر اکرم گفته شده نامه ای نوشتن برای نجاشی و اینکه ام حبیبه رو به عقد پیامبر اکرم در بیاره. این در حقیقت تکریمی بود برای این خانومی که پشت پا زده بود به خاندان مثل ابو سفیان و اسلام آورده هجرت کرده. این از جمله موارد ازدواج های پیامبر اکرم است که ازدواج نه طبیعی و عادی بلکه بر اساس یک مصلحتی، و مصلحت در اینجا تکریم این خانومی است که ارشاد که یک چنین پیشینه ای رو طی کرده. گفتن نامه هم پیامبر اکرم با این مضمون برای نجاشی فرستاد.
خب تشکر میکنیم. تا اینجا ظاهرا باز هم شاید نامه های دیگه ای باشه، خطاب به باز نجاشی هست. آیا نامه داریم؟
نجاشی خیر، اما نامه به خسرو پرویز و به قیصر اینها رو تمام.
پس موضوع نامه به نجاشی تمام شد تا اینجا برنامه. انشاءالله که چون زمان ما به آخر خودش رسیده، ما ادامه صحبت شما رو و نامه های دیگه رو که رسول خدا به شخصیت ها و سران کشور دیگه فرستادن انشاءالله در برنامه دیگه پی میگیریم. با اجازه شما از همه شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم و تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم.
صلوا علی خیر الانام علی رسولنا الکرام، صلوا علی خیر الانام علی رسولنا الکرام، فهو النبي العالمين، صلوا عليه أجمعين، فهو النبي العالمين، صلوا عليه أجمعين، بنور باك إزدي محمودي احمدی، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، صدای ما رو از امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف دارید میشنوید. به ساعت 17 رسیدیم و برنامه زنده مهمانی که مسابقه تلفنی و خانوادگی مهمانی هست به مدت 60 دقیقه تقدیم شما میشه. گروه قدرتمند این برنامه الان در استودیو حضور دارن، دعوت میکنم بشنوید.
ماه مهمونی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شد.